این رقص غزلها مجموعه غزلهای تازه و دومین اثر جنید شریف است که امسال توسط نویسنده و با کمک amazon.com در ایالات متحده آمریکا چاپ شده است. از جنید شریف مجموعه دیگر به نام در این باد برگریز در سال 2004 به نشر رسیده است. اما این رقص غزلها که بیشتر در برگیرنده سروده های سالهای اخیر شاعر است، یک قصیده، یک مثنوی و تعداد چستان در آخر کتاب را هم در بر می گیرد. صفحات اول کتاب به چند سخن در باره شعر از آقای جنید شریف اختصاص داده شده و در برگیرنده دیدگاه های شاعر است. جنید شریف مهمان این هفته مجله آزادی است و صحبت با آقای شریف را با طرح این سوال که شما چی تعریفی از شعر خوب دارید آغاز می کنیم.
تعریف شعر خوب بحث طولانی میخواد، ولی به نظر من یک برخورد مفید به تعریف این خواد بود که آدم عناصر مختلفی را که در تعریف شعر گنجانیده شده لیست کنه. به نظر شخص خود من از جمله او عناصر بود صوتی، بود هماهنگی با قالب، بود مضمونی، بود زبان و بود تصویر و تئاتر و بود تداخل متنها از جمله عناصر مهم شمرده میشه.
و شعر بعد از نظر شما چی نوع شعر است؟
مثال های زنده شعر بعدی است که تنها و تنها به نظم بودن یا به وزن و قافیه اکتفا کنه، یا اصلا بکر بودن مضمون ده و هیچ طرح نشده باشه، یا از نظر زبان مثلا زبان شعر بد مثل زبان نثر است، اتفاقا بدتر از زبان نثر، و مثلا از نظر تصویر یک شعر بد مفاهیم مجرده طرح میکنه و هیچ تصویر ارائه نمیکنه.
آقای شریف، شما چی تعریف برای قالب شعر دارین؟
قالب به معنای سطحی کلمه فقط محدودیت های فرم است. مثلا از قواعد عروض سرکشی نکردن، به قافیه وفادار بودن، قافیه تکراری نداشتن، همچه چیزا. ولی در سطح مهمتر، در سطح عمیقتر، قالب به نظر من یک آگاهی و آشنایی مشترک است میان شاعر و شنونده. آگاهی از خصوصیت‌های متعددی که با هر نوع شعر یا با شعر در مجموع پیوند داده شده می باشد. هم شاعر و هم خواننده می داند که وجود این خصوصیت‌ها در شعر ضروری است و مراعات این نزاکت‌ها تأثیر می گذارد بر کیفیت شعر. ما اگر اجازهتان باشه یک مثال بیرون از ادبیات براتون میدم. کلمه ادب مثلا ما حتما آشنایی دارین که در مورد روابط بین انسان ها استفاده میکنه. ادب خودش همچی یک آگاهی را ایجاب میکنه. مثلا شما به یک مجلس میرین، در این مجلس یک نفر از مردم دیگه که بلندتر حرف میزنه، یک آدم از دیگرها کرده پرحرفتر است، و یا یک کس دیگر را میبینین که خوردن و نوشیدنش تمکین نداره. این حال در مورد این انسان ها شما با استفاده از آگاهی که از ادب دارین قضاوت میکنین و قضاوت کردن میتونین. در مورد شعر هم همطوره. نزاکت هایی است که یک تعداد زیاد نزاکت ها در ذهن خواننده وجود داره که با استفاده از اون نزاکت ها شعر خوب از شعر بد تشخیص میکنه. دیگر قالب به نظر من در این معنای گسترده یک چارچوب است که تمام خصوصیت های شعر خوب یا شعر در مجموع احتوا میکنه.
تشکر آقای شریف. ما شعرهای شما را این رقص غزل ها را خواندم. خب معلوم دار که اینا مجموعه غزل های شماست و در آخر کتاب شما قصیده و مثنوی هم دارین و اتو دیدم میشه که گرایش شما به طرف غزل البته که بیشتر است و به شعر کلاسیک. به شعر نو شما چی نگاهی دارین؟ شعر نو چطور میبینین؟ مخصوصا مسئله قالب و مسئله وزن در شعر نو.
به نظر ما شعر نو البته خودش یک قالب جداگانه داره یا چندین قالب داره که از قالب شعر کلاسیک بسیار متفاوت است و من شخصا زیاد آشنایی ندارم با شعر نو، مثلا شعر نو در دری و پشتو. آشنایی که تا حدود دارم با شعر نو در شعر انگلیسی و دیگه زبانهای غربی است و اونا را که من میبینم شعر نو مشکل تر است، دشوارتر است از شعر کلاسیک. چرا؟ به خاطر که محدودیت های شکلی و محدودیت های صوتی و اینا ندارن، همه توجه شاعر به طرف مضمون و بکر بودن و هماهنگ بودن مضمون است. همچنان توجه شاعر و توجه خواننده و بکر بودن زبان است. و اگر مثلا فرضاً شعرهای برشت ببینین یا شعرهای فرضاً شاعرهای دیگه غربه، اینا یک مضمون بسیار عادی را میگیرن و او را بسیار برازنده و بسیار بکر و تازه پیشکش میکنن و اگر او تازگی نباشه شعر نو سقوط میکنه. و من خودم یکی دو تا سه تا بعضی وقت در مجموعه اول خود دارم بعضی شعرهای نو، ولی شعرهای نو ما زیاد تابع قالب‌های وزنی کلاسیک است.
به نظر شما شعر در پهلوی ازی که به تفکر و احساس متکی باشه، اتکای قوی تر شعر و پشتوانه دیگه که شعر میتونه داشته باشه چی خواد بود؟
به صورت مختصر باید عرض کنم به نظر شخص من مهمترین پشتوانه شعر بر علاوه یا به اضافه مضمون بکر مسئله زبان است. و وقتی که من میگم زبان، منظور من مشخص است که زبان شعر باید بسیار دیگرگونی داشته باشه، ولی در پهلوی از او استفاده از صنایع دیگه صوتی دیگرگونی میاره. دیگرگونی های سیمبولیک، مثلا استفاده از سیمبول و بیان غیر مستقیم، مثلا کنایه یا استعاره، این دیگرگونی میاره. استفاده از همنشینی های کلمات که کدام کلمات با کدام کلمات همنشین بوده میتونن و کدام کلمات از همنشینی محروم می باشد، این خودش مراعات زبان است. و در پهلوی از این فشردگی بیان، شعر خوب زبان فشرده عرض می کند، یعنی در او حشو و اضافت نیست. و بالاخره شعر خوب زبان تصویری دارد. چنانچه پیشتر گفتم میتونین شما یک مفهوم به صورت مجرد با کلمات مثلا علم، دانش، این کلمات غیر شاعرانه است، چرا این کلمات مجرد است، ولی میتونین که همو عین مضمون با تصویر ارائه کنین و او زبانتان دگرگون میسازه. و در پهلوی تصویر البته تئاتر هم بسیار مهمه. مثلا اگه شعرهای مولانا را ببینین، یک شیوه دراماتیک داره و از اون خاطر است واقعا که مولانا را در غرب بسیار دوست دارن. چرا؟ خوب ترجمه میشه، چون نمایشنامه و تئاتر بین المللی است، او تابع فارسی و انگلیسی نیست.
تشکر آقای شریف. توفیش ما برای مجله آزادی چی است؟ چی غزل دارین که بخارین؟
از این مجموعه تازه فکر میکنم هم غزلی که همانوان است با مجموعه این رقص غزل ها امور برتان بخوانم.
بله چرا نه،
منتها پیش از اینکه بخوانم باید بگویم که در این شعر امی مسئله تضمین یا تداخل متون به کار رفته و پس منظر شعر یک آهنگ فولکلوری که پشتو مزد تشپا و کپاتش باران ده، این آهنگ فولکلوری در عقبش است و داستان محمود و عیاض حتما شنیدین، کرکتر بودا و بالاخره یک اسطوره هندی از یک الهه هندی به تمام از اینا اشاره شده. این رقص غزل ها صد خانه دل بی سر و سامان شده امشب، زلف چه الهه پریشان شده امشب، می بارد و سیل آمده و ره گذر شوخ، هم سفره دوشیزه باران شده امشب، در کوه نگنجیده و از بام فتاده، مهتاب چی دزدیده که پنهان شده امشب، تا خرمن مویش به زمین سنبله چیده، محمود گدای در دهقان شده امشب، زنجیر فرود آمده بر شانه کوهسار، شهزاده ز پرهیز پشیمان شده امشب، آواز رسای نرسیده و مقامی کین بودکده با بادیه یکسان شده امشب، این شیون عود است و تب و تاب سرود است یا رقص غزل هاست که دوفان شده امشب.
تیرا توش و توفانون گلی و دیگی نزد تشپا و که پاتش باران دی کلو یو روبا تیرا توش و توفانون
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
بله شنونده های عزیز، کابل زمانی که ضیاء قاری زاده با نام مستعار کبوتر در هوای کابل پرواز داشت و صفت کابل را گاهی در غزل و گاهی در پرده های موسیقی زمزمه می کرد، کابل را می شد که تعریف کرد و تا حدودی نسبت به امروز با امنتر و مردم با آن که نادار بودن و همه روز ظلم و ستم حاکمان این آزادی و سروری را مختل می ساخت. اما باز هم باغ علمگنج، ارتباغ، شهرآرا، جهانآرا، گلباغ، باغ نواب، باغ لطیف، باغ علی مردان، سرای باغ و ده‌ها باغ دیگر در داخل شهر و یا در بیرون شهر تفریحگاه مردم بود و در آن زمان فضای صاف و جریان هوای تازه به بهای بلند سودا نمی شد. مردم به هر اندازه‌ای که می خواستن در کوچه و پس کوچه های کابل و در باغ‌ها قدم می زدن و تنفس می کردن و کابل چنان نبود که امروز است که حتی هوای تازه نیز از این شهر رخت بربسته و ابر بهمنی وجود ندارد که مشک تازه‌ای را بر فضای شهر کابل ببارد. بیاییم در مورد این باغ‌ها از زبان معاون سرمحقق عبدالجبار عابد بشنویم که باغ‌های کابل در گذشته و امروز در چه وضعیتی قرار داشت.
در اون وقت باغ‌های بسیار بهداشت شده بوده و گرچه بسیار خوب میشد که اون چیزایی را که ما از قبل داشتیم و باید همه حفظ میشدن، مثلا باغ علمگنج مهتاب باغ جایی بود، مثلا باغ شهرآرا جایی بود یا ارتباغ جایی را میگفتن، در حقیقت باغ‌هایی بود که باید حفظ میشد. اما با تاسف مشکل اساسی مهمی است که ما به خاطر احداث شهر جدید میخواهیم که گذشته‌های خدا به اصطلاح فراموش کرده همه چیزا را از بین ببریم.
کابل در طول تاریخ ضربات سنگینی را متحمل شده و کوپایه‌های شیر دروازه و آسمایی که در صفایی و تعظیم هر صبح دامن خود را به جوی شیر می شست، امروز آن جوی شیر از جریان باز ایستاده و مملو از آبهای کثیف شده که از خانه های زورآباد کوی آسمایی به آن سرا زیر می شود. نه امروز ابر چشم تر دارد و نه سبزه بال و پر دارد، بلکه به جای آن آب جاری و آب و باران همه با مردم کابل قهرند. اگر این چند باغی که ذکر آن رفت از شاهنشاه بابر در کابل و نواحی آن باقی نمی ماند و یا قضات و نوابهای شاهان استراحت طلب دوره های اخیر برای خود و اولاده های خود این گلستان ها را احداث نمی کردند و کابل با تحمل جنگ های چند دهه اخیر و عدم توجه به باغداری به مخروبهی مبدل شد که اگر ضیاء قاری‌زاده کبوتر امروز زنده می بود، گاهی لب به تعریف کابل نمی گشود و این شهر به خصوص باغها و تفریحگاه‌ها نه تنها توسط غاصبین آن دوران و شاهزاده ها بلکه در سده اخیر از سوی استعمار آن زمان هم در امان نبود. دو بیتی از غزل افسر رهبین شاعر معاصر با سرنامه علمگنج را می خوانیم.
Oh, you're my only one.
بخت در گرفته علم گنج تیر روز، هر دم شهید تیر فرنگ است شامها. یک تکه در روایت خونینه افق، تصویر عاشقانه جنگ است شامها.
آب سرد فرمانش تا خطوط فروانش زنده میکنه جانش برماما میکنه.
میگویند تخریب و حریق باغ علمگنج از سوی انگلیس ها که به فرنگ شهرت داشت زبانزد عام بود و تا حدودی که در آهنگ‌های آن زمان نیز داخل شد. قسمتی از این آهنگ را به صدای استاد نتو می‌شنویم.
علم گنج و علم گنج و علم گنج فرنگی ظالم هست مولا پنیت آقا دبر ملم بازار دبر ملنگا علم گنگر گرفت دو جان بر آقا دبر ملنگا.
شهر کابل در گذشته ها به خصوص در دو سده اخیر با کوچه های منظم و با نام های خاص احداث شده بود و شهر با چندین دروازه‌ای که هر کدام با اخزباج بیگانه را داخل شهر می ساخت مضبوط شده بود. استاد حبیب الله رفی در مورد شیوه احداث مجدد شهر کابل بعد از حکمرانی خانواده دورانی چنین می گوید:
بعد از آمدن تیمورشاه دورانی که کابل پایتخت شد، کوچه های مختلفی در اینجا ساخته شد و معمولا کوچه های به دو قسم تقسیم شده بود، یکی به اساس اهل کسبه مثل کوچه خرابات، کوچه شمسازی، کوچه شانسازی و یک قسمت دیگه هم به اساس اقوام تقسیم شده بود که در اونجا ساکن بودن، مثل کوچه اچکزایی ها، کوچه فرمولی ها، کوچه چنداول و غیره. به این اساسی تقسیمات داشت، اما چون به اساس جنگ و به اساس بازسازی ها قسمت از این کوچه ها از بین رفته است.
از دو سال بدین سو تدویر سمینار چند روزه در مورد کابل قرار است به یک انعنه مبدل شود. سال پار این سمینار بار نخست در شهر کابل دایر شد و شماری از دانشمندان و محققان تاریخ و ادب شرف حضور یافتند و از سابقه 5000 ساله کابل و به خصوص از کابل 200 قبل و کارهایی که در حال حاضر ادامه دارد با تعریف و توصیف و شماری هم با نقدهای محتاطانه یادهانی کردند و کاری که در گذشته از این سمینار بهره گرفت، اعمار منار میلاد کابل در باغ قاضی است که در حال اکمال است. اما در سال روان نیز بار دیگر این دسترخوان گشوده شد و سمینار به هدف احیای تمدن و فرهنگ تاریخی کابل به روز چهارشنبه ششم میزان سال روان با نام دومین سمینار علمی تحقیقی میلاد کابل در قصر ملکه باغ بابر دایر شد و در آن مهمانان دولتی و ملکی به شمول شماری از استادان پوهنتون کابل و اکادمی علوم افغانستان اشتراک نموده و باز هم مقالات و بیانیه ها به شمول پیام رئیس جمهور کرزی این نشست را برای تداعی تاریخ پر عظمت کابل و ذهن مردم به خصوص جوانان سودمند عنوان کردند. بیایید از اسحاق صمدی رئیس نشرات شاروالی کابل بشنویم که با تدویر سمینار میلاد کابل شاروالی چه برنامه هایی روی دست دارد.
دفعه برگزاری سمینار شناخت بهتر شهر کابل است. شهر کابل چگونه تاریخ داشت، از کجا شروع میشه، کدام سلسله و مراحل طی کرده و که بالاخره در کدام حالت رسیده. در حدود امیال بیشتر از 90 پروژه رویش شاروالی کابل کار میکنه، یعنی کارهای شاروالی بعد از سمینار بسیار سرعت گرفته. مثلا در احداث پارک ها که ده ها پارک احداث جدیدن، پارک های سابقه دوباره احیا شدن. یکی از پارک های بسیار سابقه و تاریخی ما باغ قاضی بود، باغ قاضی دوباره احیا شد.
در دومین سمینار میلاد کابل چنین وانمود شد که مردم کابل تا حدودی در گذشته ها با یک فرهنگ شهرنشینی زندگی می کردند. فضای کابل در آن زمان اگر چند کوچه و پس کوچه شهر کونه را در نظر نگیریم در کل آلودگی کمتری داشت. در این سیمینار توپ زنگزده چاشت کابل که از چندین سال بدین سو تومه باروت خود را نیافته بود در روز سیمینار به رسم انعنه فیر شد. بعد از فیر انعنوی توپ چاشت در روز سیمینار شاروالی کابل تصمیم گرفت که توپ چاشت را در جایی که فارغ از دغدغه های اعمار منازل خودسر باشد انتقال و همه روزه هین چاشت آن را فیر نماید. در مورد اعاده رسوم و انعنات گذشته از جمله فیر توپ چاشت در شهر کابل که شاروالی می خواهد این وسیله خبردهی را در هر چاشت از یک منطقه امن فیر کند باز هم نظر آقای عابد را داریم.
مردم کابل صاحب انعنه و رسوم پسندی خود بودن. اگر ما قرار باشه که چنین گپایی را که در گذشته ها بوده اعاده کنیم مشکلی نداریم. ما در پلیزی که از تکنولوژی جدید از پیشرفت های مترقی دنیا استفاده مزید میکنیم در راستای عادی رسم و انعنات کشور خود که مخالف دین و رسوم پسندی مردم آنها باشد در راستا و هم تلاش خود کردیم.
بله شنونده های عزیز، کابلی را که هنوز هم مرکز افغانستان است به اصطلاح کابلی ها خیلی دیدنی دار بوده و حوادث بسیاری را از سر گذرانده است، هزاران تن در ادوار مختلف بر تصاحب این شهر جانهای خود را از دست دادن و شماری هم برای غصب بخش هایی از آن چه جنایاتی را مرتکب نشدن. جاهای تاریخی و حتی اماکن مقدس به غصب رفته و حجت‌های تقلبی بر آنها ساخته شده است و این کار در دهه‌های اخیر نیز بی تکرار نماند و شیرپور تاریخی چگونه به تاراج رفت که باشندگان فعلی کابل شاهد آن هستند. با شنیدن بخشی از آهنگ کریم شوقی که به توصیف دختران کابل پرداخته است برنامه را تمام می کنیم و تا هفته آینده یا نصیب.
دو چشم پرخمارت را پیدارم.